بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مبحث غش یا غش بود و عرض کردیم که غش در مصدره و غش اسم مصدره و اتصاف هر دو اینها به حرمت درسته. هم غش می شود گفت حرامه، یعنی اون فعلی که از شخص صادر میشه، هم غش می شود بگیم متصف به حرامه. البته انسب همونطور که الان هم عرض میکردیم اینه که غش گفته بشه به لحاظ این که اونی که اولا و به ذات موصوف به حرمت میشه خود فعله، حاصل فعل هم که موصوف و متصف به حرمت میشه به لحاظ اینه که فعل بهش تعلق میگیره. خب این بحث غش عرض کردیم که بعد از حالا این نکته و یه مقدمه دیگری هم که دیروز عرض کردیم مراجعه‌ای به لغت داشتیم که ببینیم مفهوم غش در لغت چیست و بعد هم مفاهیم متناظر و متشابه و مرتبط با این مفهوم را، این دو تا نگاه لغوی رو داشته باشیم تا برسیم به بحث. بله، یک نکته دیگه هم حالا قبل از این که بگیم، من در حقیقت مقدمات بحث یک نکته بود که دیروز عرض کردیم یادم نیست چی بود، یک موقع اینجا یاد داشته شد، یکی هم همین نکته حالا غش و غشه که کدامش اینجا انسبه که هر دوش درسته ولی غش انسبه. یک نکته مقدماتی دیگر هم در نوشتن این باید قبل از این بحث لغوی باشه، یعنی باید که حالا به عنوان مقدمه شاید بهتر باشه قبل از اون باشه، یعنی که این بحث غش به مناسبت معامله در اینجا آمده، اما کلی بحث غش و خیانت، غش از شبد که تدلیس در روابط بین افراد، این یک بحث فقهی است که ما در اون فقه اجتماعی، در اون فقه روابط میان فردی این جاش اونجاست. کسانی که میخوان این بحث را به عنوان باب جدید فقهی بیشتر باش آشنا بشون، بحثی چند هفته قبل ما داشتیم، یک ساعت و نیم در منزل داشتیم خدمت دوستانی که قراره که فقه روابط میان فردی رو کار بکنن، این رو میتونن اونجا گوش بدن، اون نوارش یا سیدیش هست که میتونن گوش بدن. جزئیات بحث رو اونجا عرض کردیم، من اینجا همونطور که مکرر عرض کردیم به ذهن میاد که ابواب جدید فقهی بایستی پای ریزی بشه. ما به عنوان مثال فقه و تربیه رو مطرح شده و چند باب دیگه، یکی از ابوابش فقه قبلا میگفتیم اجتماعی، الان برای اینکه دقیق تر باشه اسمش گذاشتیم فقه روابط میان فردی. یه باب فقهی جدیدی است که دستمایه های اون در همین فقه خود ما از جمله در مکاسب و جاهای دیگه موجوده و خیلی از مباحث هم در روایات یا در اخلاقی که باید با نگاه فقهی بیاد اینجا مطرح بشه و در مباحث امروز هم به هر حال موضوعات و مباحث جدیدی براش مطرحه. فرصت این که من اینجا وارد تبیین حد و مرز این فقه روابط میان فردی بشم نیست، اگر کسی علاقه داره میتونه اون بحث را هست دیگه نوارشون اومده، اون را اگر خواستید میشه ازشون بگیرید گوش بدید. اجمال قصه این است که از شود که یک در اخلاق یک آداب و آداب مثبت و منفی در روابط بین انسان‌ها و افراد وجود داره که در فقه هم بعضیش در بعضی از ابواب فقه وجود داره، اما مجموعه این مباحثی که بعضیش در فقه بعضیش در اخلاق و مربوط به حوزه روابط انسان‌ها در درون جامعه و اینا هست باید مورد توجه بگیره و احکام فقهیش تبیین بشه. از جمله مثل بحث سلام، بحث سلام تو فقه ما متفرق مثلا به مناسبتی در یه جای فقه میاد، در حالی که بحث سلام به عنوان یک ادبی که در روابط بین افراد خودش موضوع خیلی مهمه، تحیاتی که بین انسانها تبادل میشه و از این قبیل مسائل ما داریم که در فقه باب خاصی نداره، باب خاصی نداره، پراکنده و متفرق در فقه آمده. ما اسم اینو گذاشتیم یه باب جدیدی، مثل اینکه فقه تعلیم و تربیت یا فقه نمیدونم عقیده یا فقه اخلاق، اینو بشه گذاشتیم فقه روابط میان فردی. این چند تا باب جدید فقهیه که حالا بعضیش کارها شروع شده، بعضیش هم هنوز شروع نشده یا در آغاز کاره. یکی فقه تعلیم و تربیت، یکی فقه عرض شود که عقاید، فقه عقیده با تعریفی که در جای خودش گفته شده، یکی فقه اخلاق باز به معنای خاصی که اینم البته نوارش هست، میشه اونو ملاحظه بکنید، فقه اخلاق معنای خاصی داره که اونجا میشه ببینید، یکی هم همین فقه روابط میان فردیه و یکی هم فقه سازمان ها و مدیریت و این هاست. این چند باب جدید فقهی است که واقعا موضوع و مسئله فراوان داره و کم و بیش گاهی نکاتی در باب اینا هست که پراکنده در ابواب فقهی آمده و بخشایش هم در اخلاق یا جاهای دیگه هست، در حالی که واقعا جایگاه این داره که با یه نگاه فقهی مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال این یک موضوع کلی است که حالا در جای خودش. این بحث اینجا تبیین حدود این روابط میان فردی و مقصود ما از این عنوان و دامنه شمول این بحث از لحاظ فقهی عرض شود که در اون بحث ما وجود داره، اگر کسی علاقه داره میتونه اون رو گوش بده. حالا این رو عرض کردم، این تفصیل، این تحدید این باب جدید فقهی در جای خودش که انشاءالله منقه میشه، به صورت جزوی هم میشه بعد میشه ببینید. این بحث غش و عرض شود که تدلیس و تلبیس و امثال این هم در اونجا قرار میگیره. این هم یه مقدمه دیگه که ازش عبور بکنیم. بعد از این مقدمات ما وارد مفهوم غش و غش شدیم که دیروز عرض شود که من اون بحث همیشه گفتم، الان هم عرض میکنم باز در ادامه همین نکته مقدماتی که میگفتم، یکی از راه‌های رشد و پویایی و تکامل فقه در واقع این طبقه بندی ها و عرض شود که دسته بندی های موضوعات در ابواب و کتب فقهی، تکامل فقهی از این طریق پیدا شده که در نتیجه تحولاتی است که در زندگی و گسترش روابط انسان ها و مسائل اینها رخ میده. ببینید در طول تاریخ فقه هم اگر کسی تحول و تطور فقه رو ملاحظه بکنه میبینه که یکی از راه‌های تطور فقه همین بوده که ابواب و کتب جدید فقهی مطرح شده، اینم بر حسب نیازهایی که موجود بوده. و در عصر ما هم عرض شود که ابوابی مورد توجه قرار گرفته و بر فقه افزوده شده و ابواب زیادی هم باید افزوده بشه و طبقه بند در طبقه بندی های جدید ارائه بشه تا فقه بتواند پاسخگوی جامعه امروز باشه. ما البته تقسیم در مقدمه در همون جلد اول فقه تربیتی هم عرض کردیم که با اینکه طبقه بندی های متفاوتی در رای فقه ارائه شده، ما هنوز هم اون طبقه بندی مرحوم عرض شود که علامه و شهید و همون طبقه بندی چهار قسمی فقه رو قبول داریم، منتها در درون اون طبقه بندی خود بست بیشتری باید پیدا بکنه. به هر حال ابوابی مثل فقه تعلیم، فقه تربیت، فقه عقیده، فقه اخلاق با معنای خاصی که میگیم، فقه مدیریت و سازمان ها به معنای خودش و یکی هم فقه روابط میان فردی که الان عرض کردیم، اینا هر کدام 5-6 باب جدید فقهی است که باید توجه بشه. منم عرض شود که در ذیل مباحث مکاسب محرمه هر جایی که یک بحثی با یکی از اونها ارتباطی داشته، ظاهرا مثلا هر جایی اشاره به این موضوع داشتم، مثل خیلی چیزها که در فقه ما چند حیثیتی است دیگه، باید وجه غالبش رو میبینن و میارن در یه جایی. مثلا ببینید الان خیلی ها الان مثلا همین سلام چون جایی نداشته یه مناسبتی داشته تو کتاب صلات آوردن، ولی اگه ما فقه روابط میان فردی داشته باشیم، سلام و تحیت رو اونجا بحث بکنیم، اون وقت دیگه توی صلات که میرسه دیگه یک کلمه میگن اونجا ارجاع میدن تموم میشه میره. اون باید حیثیت غالب و جهت اصلیش رو پیدا کرد که متفاوت هم هست. یا الان همین مسائل تعلیم و تربیت که میگیم، خب آمده پراکنده تو همین مکاسب مردم تعلیم سر تعلیمی چی. ولی اگر فقه تعلیم و تربیت داشته باشیم، قواعدش گفته شده، حدودش گفته شده، اینجا هم دیگه اصلا وارد اون نمیشه، اینا مربوط اونجا هست. عرض که فقط تکسبش رو میگه اینجا، حالا چه حکمی داره مالی که از اینایی اون رسمه، این دست بگه. اما حالا بیایم در بحث خودمون. فقط ما نتیجه که خواستم بگیریم اینه که غش از مسائل فقه روابط میان فردی است، و اگر روزی اون فقه جایگاه مناسب خودش رو پیدا بکنه، طبعا اینجا دیگه نمیاد، این مربوط اونجا. فقط اینجا از زاویه بحث تکسبش مثلا یه جمله گفته میشه، یا از باب اینکه ادب در تجارت باز گفته میشه، ولی کلی و مباحث کلانش دیگه در اونجا میاد. خب غش گفتیم که از چند کتاب لغت خوندیم. من اینجا باز اون چه که در کتاب‌های لغت وجود داره یه بار دیگه هم در ادامه عرض می‌کنم. پس اولین بحث ما بعد از این 3-4 مقدمه بحث مفهوم شناسی غش و مفاهیم مرتبط و متناظر سلام علیکم. این یک سلسله مفاهیمی است که با غش مرتبطه. من اینا رو اسم می‌برم. یکی خیانته. دو خدعه است. سه تدلیس، که خیال تدلیس هم داریم. چهار مکر. پنجم غبن. حالا غبن هم میگن، غبن هم میگن، با یه تفاوتی که داره بعد عرض میکنم. ششم تلبیس. و عرض شود که هفتم تزویر. و هشتم تمویه. تزویر و هشتم هم تمویه، موهه تمویه عرض شود که. و نهم هم همین مفهوم غشیه که اینجا الان ما عنوان بحث خودمون اینجا قرار گرفته. البته ممکنه بازم مفاهیم دیگه باشه. اون چه که در روایات آمده بیشتر عنوان خیانت آمده، خدعه آمده، مکر آمده، تدلیس آمده و تلبیس هم کم و بیش، تزویر هم گاهی آمده، تمویه حالا من تو روایات یادم نمیاد ولی اصطلاح تمویه هم هست، و غش هم که البته در روایات زیادی آمده. اینا یک خانواده ای از مفاهیمی هستند که با هم یه ربطی دارند که ربطش بعد روشن میشه و میشه. ما تو این مفهوم شناسی یه خود داریم بس کلیتر و کلانتر میبینیم که ناظر به همون فقه روابط میان فردی است. تا برسیم اینجا عرض کردم اگر میخواید حدودش رو ببینید، یکی دو ساعت ما بحث کردیم، نوارش هم هست، میتونه یا جزوهش و نوارش رو بگیرم ببینم، چون خیلی نکات اون نکات ظریفی درش هست دیگه، اجازه بدید وارد نشیم، خیلی نکات ظریف دونه بحث. حالا اون رو بعد دیگه، بعد از بحث میشینیم خدمتون. بحث بله مفهوم این مفاهیم رو من از لغت اجمالاً لغتش عرض میکنم. یکی خیانته. خیانت در لغت اینجوری داره، خان العهد نقضه. خیانت یعنی نقض العهد، و یا تعبیر دیگه داره که لم ینصح بعد اعتمانهی، بعد از اینکه کسی را امین شمردند او خیرخواه نبود. لم ینصح بعد الاعتمان، بعد الاعتمان علیه، این خیانته. خدعه اینجوریست که الان خیانت مفهوم یه تفاوت جدی با همه اینها داره که حسابش جداست، بعد جدا میکنیم. از این به بعد دیگه اینا یه خانواده خیلی مشترکن، یعنی غیر از مفهوم خیانت که الان یه جهت خاصی درشه، بقیه مفاهیم دیگه اینا از یک خانواده هن با یه کمی تفاوت مثلا ممکن داشت. خدعه، خدعه، یخدعو، خدعه، خدعه یعنی اظهر له، اظهر له خلاف ما یخفی. خدعه معناش اینه که چیزی رو اخفا میکنه و خلاف اون رو نشون میده. عرض شود که و الحق به المکروه من حیث لا یعلم. خدعه یعنی اظهر خلاف ما یخفی، و الحق به المکروه من حیث لا یعلم. مکروهی کار از شبت که ناپسندی را متوجه کسی میکنه به حیثی که خودش نمیفهمه، کلا سرش میذاره. تدلیس، تدلیس هم دلسه یا دلسه، کتم عیب ما یبیعه یا خدعه. تدلیس هم میگه دلسه یا دلسه یعنی خدعه، و یا کتم عیب ما یبیعه. مکر، مکره و ماکره میگه یعنی خدعه، مثلا همون معنای خدعه در اینجا اومده. عرض شود که غبنم همون باز اومده خدعهو، منتها غبن خدعهو فی البیع و شراء غالبا داره، غبنهو یعنی خدعهو فی البیع و شراء. واجه بعدی تلبیس بود که اونجا هم داره لبسهو یا لبسهو یعنی خلطهو و جعلهو مشتبهن به غیرهی خافیان. خلطهو، چیزی را با چیز دیگه مخلوط کردن و اون را مشتبه سازی با غیر خودش، این میگه تلبیسه. یعنی اصلش هم از همون لباس میاد، لفظ میاد دیگه، یعنی چیزی را میپوشونه روی اون خلاف اون چه که در واقع هست، یه لباس دیگری روی اون میپوشونه، اینم تلبیسه. عرض شود که تزویر هم داره تزیین الکذب، یعنی یه چیز غیر واقعی رو زینت میبخشه، واقعی او رو نشون میده. و تمویه هم که گفته شده همون تلبیسه، حالا تمویه در کتاب لغت نداریم، ببخشید در روایات این اصطلاح خیلی نیومده ولی در لغتی هست. عرض شود که اینا واجه هاییست که حالا اجمالا من از مقاییس یا از المنجد مفاهیمش عرض کردم، خیلی تفاوت نداره در لغت. و غشم که دیروز خوندیم، باز یه بار دیگه میخونم، در غش در المنجد اینجور داره که غشهو یعنی ازهر لهو خلاف ما ازمره، همون ازهر خلاف ما ازمر، خلاف اون که در باطنه اظهار میکنه. و زین لهو غیر المصلحه، غیر از اون چه که مصلحت هست تزیین میکنه برای. و یا خدعهو، اصلا در ضمن غش اصلا تعبیر خدع هم آمده. و در لسان هم داره که الغش نقیز و نصح، میگه غش مقابل نصح و خیرخواهیست. و هو مأخوذ من الغشش که المشرب الکدره، اصل غش هم از اون مشرب الکدره. در عین هم داره غشهو یعنی لم یمحضه النصیحه یا لم یمحضح النصیحه، نصیحت خالص به او ارائه نکرد. در مقایس هم داره که الغین و شین اصول تدل علی ضعف و فشی و استعجال یا استفهام فی. و بعد هم میگه الغش الله تمحض النصیحه یا الغش الله تمحض النصیحه. این هم چیزاییست که راجع به غش آمده. کسی عجیر میشه برای اینکه تو معامله اینجوری انجام بده. شینه نه اومدیم از سین، اومدیم عین، عینو چینا چیز نداره، قش مفهوم مستقله جدا. بله بله کاملا جداست. بله خب، عرض شود که این یک خانواده‌ای بود از این مفاهیم مرتبط با غش. خود غش عرض شود که می شود گفت که دو اصطلاح داره، یکی مطلق و یکی خاص. یک اصطلاح مطلق همون عرض شود که اظهار خلاف ما یزمره، خلاف اون که در واقع هست و در درون او هست و توجه به او داره، خلاف اون را به دیگری نشان بدهد و تزیین بکنه بر خلاف اون چه که در واقع هست و مصلحت هست. این یک معناست که این معنای عام غش، اختصاص به معاملات و بیع و شراء نداره. این معنای غش در بیع و شراء میاد که کتاب از شود که چاپ فلان جور را به جای چاپ بیروت خیلی خوب مثلا قالب میکنه، فریب میده، طرب را گول میزنه و اظهار میکنه خلاف اون واقع را. عرض شود که یا اینکه نه، در غیر معاملات غش میکنه، آمده کسی این در بیع و شراء، در معاملات غیر بیع و شراء مثلا نکاح و نمیدونم جاهایی از این قبیل، یا اینکه نه اصلا از کلن از معاملات و عقود و اینها میاد بیرون، مثلا در مقام نصیحت کسی آمده به او اعتماد کرده، داره از او استنصاح و استشاره میکنه و چیز دیگه میگه، این نوعی غشه، غشه در مقام عرض شود که ارتباط با دیگرانه. و عرض شود که این هست. حالا ما مفهوم اقراء به جهل هم داریم که در فقه میاد، این هم یکی از مفاهیم مورد اقراء به جهل، اقراء میکنه، گولش میزنه. اقراء این مفهوم رو نگفتیم، اقراء هم یعنی گول زدن و خلاف واقع نشون دادنه. این مفهوم هم بر اونا اضافه بکنید، دهمین این مفهوم میشه که میشه اقراء. عرض شود که این یک معناشه. یک معنای غش هم کاربرد غش در خصوص معامله هست، که در خصوص بیع و شراء و احیانا حالا معاملات، کل معاملات. حالا اینو میشه دوتا گرفت که بشه سه تا، میشه دم یکی گرفت. اگر بخوایم خیلی حالا ریستر باشیم، اینجوری که غش به معنای مطلقه، یعنی اظهار خلاف واقع در مقامی که حالا مقامش رو بعد توضیح میدیم، در این مقام خاصی. یکی هم اظهار خلاف واقع در مقام، در همه عقود و معاملات. یکی هم در خصوص بیع و شراء، که حالا این دو سهش خیلی تفاوت نداره ظاهرا، وقتی بیع و شراء میگم به عنوان مثاله، یعنی در مجموعه معاملات. ارشاد که و غشم نقیض نصح، که این همون خیرخواهی و ارائه واقع هست، حالا در مقام گفتار یا رفتار، این که واقع رو نشون بده، این در گفتارش یا در نوع عملش در معامله و اینها و نوع رفتارش در معامله یا غیر معامله، این میشه نص و مقابلش میشه غش. عرض شود که و اصل این واژه هم که ملاحظه کردید، در اصلش این بوده که غشش یعنی چشمه، عرض شود کدر، چشمه‌ای که آبش زلال نیست، کدره. اون وقت به خودعه در معامله یا اظهار خلاف اون واقع، اینو بهش میگن غش، به خاطر اینکه در واقع مکدر کرده این مبیع را یا اون چیزی که میخواد به دیگری بدهه. این مفهوم غشه. گاهی هم در مفهوم غش در همین لغت مثلا المنجد یا جای دیگه آمده که از شود که اصلا گفته شده غشه یعنی خدعه، غشهو یعنی خدعه، گولش زد، که وقت میره تو مفهوم خدعه، اون مفهوم عامی که در خدعه است. از شاد که در واقع به خدعه که میگه میشه اون معنای اول. پس معنای اول معنای عامه، معنای خدعه، گول زدن، اظهار خلاف واقع و امثال این. و از شاد که این هم یه نکته. نکته دیگه اینه که حالا معانی دیگری هم گاهی پیدا کرده یا استعمالات دیگری هم داره. مثلا داره در المنجد داره که گاهی میگن غشه یعنی کینه، حقد، معنی غش معنی حقد میاد، یعنی کینه ورزی، یا معنای سواد القلب میاد، قلب سیاه، غشه قلبهو یعنی قلبش سیاه شد، یا غشه وجههو یعنی عبوس شد. اینا همون مفهوم کدره که گاهی میاد در قلب و صورت و اینها استعمال میشه. عرض شود که اینا میشه معنای دیگه‌ای، در واقع به معنای کدورت میشه و ناصافی و ناپاکی و کدورت. وقت گاهی به دل نسبت داده میشه، گاهی به صورت نسبت داده میشه و امثال اینها. پس اینم یه معنای دیگری میشه. پس ببینید مفهوم غش گاهی که معنای کدورت اونها به کار میره و میاد در قلب و چهره اونها به کار میره، گاهی نه، یه نوع کدرسازیه در مقام معامله یا در مقام روابط بین میان فردی، در واقع میاد عرض شود که کدرسازی میکنه، چیزی رو خلاف واقع نشان میده. اینم نکته دیگه که در اینجا هست. حالا اون چه که در اینجا ما الان وقتی میگیم غش، مقصودمون این غش قلبهو یا وجههو که بنه عبوسه یا چهرش یا قلبش سیاهی اون نیست، کدورت های اونجوری مقصود نیست، نه، این غشه یعنی همون خدعه، منتها یا خدعه بالمعنى العام و یا خدعه بالمعنى الخاص در معاملات یا در بیع و شراء. پس غشه در واقع به نحوی به همون خدعه برگشت، چون در ذیل همینم گای خدعه آمده و می شود بگیم غش در واقع نوعی خدعه است. وقت میگیم خدعه، خدعه داشت اظهر له خلاف ما یخفی، خلاف اونی که مخفی میکنه اظهار میکنه، و الحق به المکروه من حیث لا یعلم، خلاف اظهار میکنه و او را در یک مکروهی قرار میده، این میشه خدعه. عرض شود که کذب، حالا میگیم کذب در قول، خدعه خلاف را نشون دادن در قول، هم از قول یا رفتاره، یعنی یه جوری عمل میکنه که اونجوری فکر میکنه، از این حیث عامه، از این حیث دیگه خاصه، حالا بعد میگیم عرض شود که از این حیث عامه. و اون وقت اون تدلیس در واقع برمیگرده به خدعه، مکر برمیگرده به خدعه، غبنم همینطور، تلبیس هم همینطوره و بقیه همینه. یعنی در واقع اون واژه محوری که در این مجموعه اینا میشه پیدا کرد همون خدعه است، که در فارسی هم میگیم فریب دادن و گول زدن و امثال این. این تقریبا واژه محوری، یعنی ما اگر در فقه روات میان فردی بخوایم عرض شود که این محور رو مطرح بکنیم میگیم خدعه، و بقیه رو میاریم در ذیل اون خدعه، میگیم اونو محور قرار میدیم، بعد میگیم خدعه در مقام معامله این را مثلا غبن میگن، یا به یک اصطلاحی غش میگن. خدعه به معنای عام با اصطلاح معنای عام غش مساویه، و یا با مکر مساویه. فرق این واژه اینه که مثلا مکر که میگن استعمالش در معنای عام غالبه، ولی غبن یا غش که میگن تو فقه بیشتر تو بی میگن، بی و شراء معاملات میگن، ولی مکر یا خدعه و معنای عامش رو بیشتر به کار میرن. ولی اینا همه اینها برمیگرده به یک واقعیت و اون اظهار خلاف ما واقع هست. این مجموعه این واژه ها. خب حالا تا اینجا که ما رسیدیم جنس این مفهوم خود و غش به معنای عام را داریم پیدا کردیم، با این تحلیل مقایسه‌ای که مفاهیم داشتیم جنس تعریف خود و غش و امثال اینها پیدا کردیم. جنسش اینه که یظهر و خلاف ما یزمر، یظهر و خلاف الواقع، این جنسشه. اما این به تنهایی نمیشه خود یا غش، هنوز قیودی میخواد. پس جنس تعریف غش که حالا با خود غش معنای عام داریم میگیم، جنس تعریف میشه عرض شود که اظهار خلاف ما یزمر، اظهار خلاف واقع. و عرض شود که اظهار خلاف واقع، منتها این جنسی است که مفهوم نهایی خود یا غش نیست، و مطلق اظهار خلاف واقع هم اشکالی نداره. مطلق اظهار خلاف واقع، این جنس اظهار خلاف واقع، دو سه نکته رو در موردش بگیم تا بریم بعد به فصول و قیود دیگه. پس مفهوم غش و خود و مکر رو عرض شود که حیلم، حالا نگفتیم حیلم گاهی به همین معنا به کار میره، اونم معنی 11 هم میشه حیله، یا غم یا تلبیس یا تمویه و امثال اینها، این سه چهار تا مفهوم، پنج شش تا مفهوم، اینا یک هسته اصلی و اولی و جنسیش اظهار خلاف واقع، اخفاء واقع و اظهار خلاف واقع. خب در این مفهوم جنسی چند تا نکته هست. یکی این که عرض شود که این اظهار خلاف واقع رو بما یکون و بالقول و اخرى بالفعل، خلاف واقع نشون دادن، گاهی آدم با حرکاتش چیز رو خلاف واقع نشون میده، یا با تنظیم اون میوه ها در اونجا، یا با اینکه آب زده به این برای اینکه وزنش بره بالا و امثال اینها، از این قبیل کارهایی که رنگ قلابی که زده، نمیدونم این همه این طرق فریب دادن و گول زدن و که از راه تصرف عملی در یک خارج حاصل میشه. پس اظهار خلاف واقع گاهی با عمله، یعنی یک کارهایی انجام داده که این واقع مخفی میشه و ظاهر یه جور دیگه این نمود پیدا میکنه. انواع کارها میشه انجام داد که اینجوری باشه. اون اظهار خلاف واقعی هم که ما در رفتارهامون انجام میدیم خیلیش همینطوره، یه جوری خودش رو مقدس دائم الذکر نشون میده در حالی که واقعا در دلش هم خبران نیست. اینا همه اظهار خلاف واقع عرض شود که، و مفهوم خیلی عام نفاق اینه میگه که به همون اندازه که ظاهرت بیشتر از باطنت، یه شعبه ای از نفاق در آدم هست، منتها اون درجات داره، حالا درجات حرامشون رو دیگه درجات داره. در واقع اظهار خلاف واقع و نشون داد و اخفای اون واقع و اظهار خلاف او، این گاهی بالفعل است و کم له من نظیر، آرایش میکنه اونجوری، نمیدونم اصلاح میکنه اونجوری، نمیدونم حرف نه، و خیلی افعالی که انجام میده برای اینکه خودش را یا یک چیزی را یا امری را خلاف اونچه که واقعش هست نشون بده. این اظهار الخلاف بالفعل. گاهی هم اظهار خلاف واقع است به قول، یعنی با حرفی میزنه خلاف اونچه که در واقع هست، این به قول میشه کذبه. و البته جنس اظهار خلاف در شامل اون قول هم میشه، یعنی عرض شود که گول زدن و خدعه و اظهار خلاف واقع، این ربما یکون بالقول و اخرى بالفعل. گاهی به قول میگه که این اینو بهش میده، میگه این به طلای مثلا 20 عیاره، در واقع حالی که مثلا 15 16 14 عیاره مثلا. عرض شود که گاهی هم هست که نه، اظهار خلاف واقع به قول نیست، به نوع عرضه قصه است و ارائه مسئله است که طرف اینجور برداشت میکنه بدون اینکه چیزی از زبان او جاری شده باشه. هر دوش اظهار خلاف واقع. پس اولین قیدی که در مفهوم خدعه و مکر و حیله و تلبیس و عرض شود که تزویر یا تدلیس و همین غش به معنای عام یا اینا هست، البته قبل حالا غالبا در بیع و شراء معنی عام کمتره، این اظهار خلاف واقع است. اظهار واقع نکته اولش این بود که بالقول او بالفعل. نکته دوم در این مفهوم، در این قید اول مفهومی، این است که اظهار خلاف واقع عرض شود که با اخفاء چه نسبتی داره، مخفی میکنه و اظهار خلاف میکنه. بله، با عمل یا با قوله، میگه اینجوریست. ما الان بعد از اون که لغات را گفتیم، اونا تنظیم بحثمونه که لغات و هم خانواده ها اینو گفتیم و معنای عام و خاص رو گفتیم، حالا میخوایم معنای عام غش که همون خود است و معنای کلی خود رو بیاریم. قید اولش اظهار خلاف واقع. این یک اظهار و خلاف الواقع، این ذیل این یک داریم چند تا نکته میگیم. یک ذیل اون اولی قیده، یک این که این اظهار ربما یکون و بالفعل و اخرى بالقول، این یک. نکته دوم اینه که اظهار و اخفا چه نسبتی دارن. ببینید اونی که در مفهوم خود و امثال اینها آمده اظهار خلاف واقع است، یا اظهار خلاف ما یزمره، یا تعبیری که آمده عرض شود که اظهر له خلاف ما یخفی، در واقع نوعی اخفایی است که ظاهرش خلاف اونه. یه وقتی از اخفاء محض اون، نه اخفاییه که خلاف اون خفی داره یه جوری دیگه تره جلوه میکنه. اینم نکته دومه که نشان دادن خلاف اونیست که اخفا کرده، یعنی در واقع یه چیزی رو مخفی میکنه به گونه ای که ظاهرش یه جوری دیگه تلقی میشه. غالبا اینا ملازمن، غالبا اینه که آدم ای بی چیزی که مخفی میکنه اون خلافش اون وقت ظاهر میشه، غالبا ملازمن. ولی اگر یه جایی ملازم نباشن، تو قید اینجا مفهوم اینجا اظهار خلاف ما یخفیه. توجه کردی؟ اینم یه نکته در این اظهار. و بحثش جداست. منتها غالبا اخفا در حالا این روابط و اینا غالبا اخفای چیزی، یعنی ظاهرش یه چیزی دیگه نشون میده، غالبا اینطوره، غالبا اینطوره. ولی اگر جایی جدا بشه اون بحث دیگه ایه. بله، این هم عرض شود که یک نکته دیگری که در این اظهار باید بگیم و حکمش حالا بعدم. این دو نکته ذیل این قید اول. قید دومم اظهار خلاف واقعی که میگیم این است که عرض شود که اظهار خلاف واقع و اخفاء واقع در حقیقت اینطوره که اخفاء یک امر مذموم و ناپسند و اظهار یک امر پسندیده است که واقعی نیست. مطلق اظهار خلاف واقع نیست، خوده اظهار خلاف واقع است، واقعی که ناپسنده و ظاهر پسندیده ای را که بر خلاف واقع ارائه میکنه. اینم یه قید دومه. پس مطلق اظهار خلاف واقع الان تو خوده نیست، اظهاریه که خوب نشون میدهد در حالی که باطنش خوب نیست. اما اگر به عکس بشه، باطنش خوبه او خوب نشون نمیده، این خوده نیست، مفهوم نیست. اینم گاهی میشه دیگه، گاهی آدم شده جنس خیلی خوبی داره میفروشه ولی یه جوری دیگه نشون میده، حتی ارزونتر هم بهش میده ولی در واقع جنس خیلی خوب بهش داده. خب این احیانا ممکنه کار خوبم باشه، این خوده نمیگه. پس اظهار خلاف واقع قید اوله. قید دوم با اون دوتا توضیحی که داشتیم، قید دوم اینه که اظهار اینه که ظاهر خوبی رو نشون میده برخلاف باطن بد. اینم قید دومه که در اظهار خلاف واقع در این مفهوم هست، مفهوم خود و غش و اینهاست. و عرض شود که و قید سومم این است که این اظهار بد به صورت خوب، خوب نمایی یک امر ناپسند و بد، اصلا خود امش اینجا بگیم خوب نمودن و نمایش دادن یک چیزی که در واقع خوب نیست، این باز مطلقا اینو بهش خود و غش نمیگن، برای اینکه مقدمه دارم میشینم برای قید سوم. خیلی وقتا ما عرض شود که کسی که اون زیبایی اگر اصلاح نکنه، اگر لباس اونجوری نپوشه، اینا اونجور زیبایی نداره ولی با اصلاح و با نمیدونم چی و چی خودشو زیبا نشون میده، یه عیبی رو داره، یا کلاگیس میذاره، توجه کردید؟ عیبشو داره مخفی میکنه با این. این مطلق این که کسی عیبی رو مخفی بکنه و عیب خفی خودش را تبدیل بکنه به یه ظاهر بهتری در بدنش، در لباسش، در نمیدونم چی چی، در رفتارش، مسائل دیگه، مطلق این مانعی نداره. مثلا کسی یه لهجه خیلی زشتی داره، حالا لهجه ها همه زیبا و خوبه، داشت لهجه ای داره، زشت نیست لهجه ها، نه ولی حالا یه لهجه بگیم زشته، اونو مخفی میکنه، نمیذاره کسی بفهمه که لهجه مثلا یزدی داره، توجه کردید؟ این که از جهت که چیزی بگیم که حالا ما این که من افغانستان که رفته بودم اینقدر از این فارسی افغانستان و بعضی این واجه هایی که بکار بودم واقعا اینقدر خوشم آمد اونجا، اینقدر خوشم آمد که تصویری مثلا ممکن آدم بگه که این لحجه اونجا لحجه تاجیکی ایرانی افغانی اینا تفاوت داره دیگه، لحجه ممکنه یه قومی لحجه جای دیگه خیلی نپسنده، ولی من دارم چقدر لحجه قشنگه. لحجه همه خوبه، همه در جای خودش خوبه، ولی حالا اینو مخفی بکنه یه لحجه ایسی نکنه، هر شبت که این مطلقه این مانعی نداره. بنابراین اظهار خلاف واقع هست، اظهار بد به صورت خوبه قید دومه، قید سومش اینه که این اظهار بد در قالب خوب در جایی است که طرف یک حقی داره، یک توقعی داره و عرض شود که این خلاف نشون دادن به نحوی داره در حق او کم و زیادی ایجاد میکنه، یعنی او یه اعتمادی کرده، یک توقعی داره، حقی داره و او اون را ادا نمیکنه و خلافش رو نشون میده به صورتی که من گویا اینو ادا کردم. پس خلاف را نشان میدهد در مقامی که شخصی اعتمادی به او کرده، مطالبه ای از او داره، اون امر درست و صحیح و خوب را، اون چیزی که خلاف توقع و انتظار و مطالبه و حق اوست به صورت خوب نشون میده، در حالی که در واقعش این نیست. پس باید بیاد در یه جایی که ما تو روابطمون یه اعتمادی کردیم، یک طلبکاری پیدا شده، یه حقی وجود داره. مثل چی؟ مثل همین معامله. وقتی کسی میاد معامله بکنه، علل قاعده مقام معامله مقام اینه که طرف واقع را به او نشون بده، در حدی که متعارفه، البته میگیم در حد متعارف، و قیمت هم را در حد متعارف ارائه بده. این مقام معامله آدم اعتماد که میکنه اینه. وقتی میره طلا را بخره مثلا تو بازار، 18 ایار دیگه قطع مسلمشه، بعد میونه که نه، یه چیز دیگه ای شد. این ببینید مقام اینه که او اعتماد کرده و توقع و انتظار اینه که این کیفیت باشه و این مبلغ هم در این مبلغ متعارف باشه. عرض شد که یا این در معاملاته، یا وقتی میره ازدواج میکنه، خب یک انتظارات متعارفی وجود داره که این فلان مریضی نداشته باشه، فلان مریضی نداشته باشه بگه. بله، یه چیزایی هم هست که دیگه متعارف نیست، اونو بعد عرض میکنیم. اینم باز یک انتظاره، در یک تعامل با دیگری است. یا اینکه عرض شود که اینکه خودش رو میره مثلا در اومده باش مشورت میکنه، میگه میخوام برم فلان با فلان دختر ازدواج بکنم، و او در مقام مشورت که به او اعتماد کرده برای اینکه عیوب او رو بگه نمیگه، اینو خیانت خود است، توجه کردید، و فریب دادنه. به هر حال نه اینکه معامله باشه، اما در یک تعاملی باید باشه که او حقی داره، انتظاری داره، باید او حق رو ادا کرد، و او در این مقام میاد خلاف واقع نشان میدهد. اینم یه قید دیگری است تا بقیهش فردا.